جاوید هوتنکیان، وکیل سکینه محمدی آشتیانی، زن نگونبخت محکوم به سنگسار، قریب به 20 ماه است که در زندان تبریز در وضعیت بسیار وخیمی به سر می‌برد. او با انتشار رنجنامه کوتاه ولی تکان دهنده‌ای از زندان، خطاب به وجدان‌های بیدار خواسته است که ندای حق‌خواهی او را نادیده نگیرند. او در این رنجنامه نوشته است: 6 سال به من حبس داده اند، ولی مطمئنم تا پایان حبس مرا زنده به گور خواهند کرد. در رابطه با وضعیت وخیم جاوید هوتنکیان گفتگوی دارم با آقای نقی محمودی، وکیل دادگستری. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای محمودی.
من هم خدمت شما و شنوندگان رادیو ندا سلام و درود گرم دارم.
آیه محمودی، رنجنامه آقای هوتنکیان انتشار یافته و دست مریضات هم باید به شما گفت که در انتشار اون کوشا بوده اید. پرسش اولم اینه که این همه قساوت و عداوت در مورد هوتنکیان به چه خاطر هست؟
به نظر من دو علت داره. علت اصلیش این هست که موضوع خانم سکینه محمدی آشتیانی با توجه به سر و صدای زیادی که در سطح جهانی کرد و وجدان جمعی در حقیقت کشورهای اروپایی و سازمانهای حقوق بشر رو به خودش جلب کرد، موجب ایجاد هزینه سنگین برای جمهوری اسلامی شد و جمهوری اسلامی به خاطر اینکه از سنگینی این هزینه ها و از بار اون هزینه هایی که بهش تحمیل شده بکاهد، تنها فردی رو که میتونست دقه دلیش رو به اصطلاح سرش خالی بکنه جاوید هوتنکیان بود که در دستان اونها اسیر شد و دیدیم که به راحتی و طبق معمولی که جمهوری اسلامی همیشه اهل زد و بند و معامله با کشورهای اروپایی است، خبرنگارهای آلمانی رو با جزای نقدی آزاد کردند، ولی در مقابل هوتنکیان که صرفاً گناهش دفاع از یک زن مظلوم بود به 6 سال حبس قطعی محکوم شد. و علت دوم هم این هست که متاسفانه اخبار وضعیت ناگوار و نامساعد جاوید هوتنکیان به درستی و روشنی منعکس نشده، تا بلکه جهانیان در جریان آنچه که بر این وکیل رفته قرار بگیرند. به همین خاطر هم دست جمهوری اسلامی باز شده به اینکه در سکوت هر آنچه را که می‌خواهد بر سر هوتن بیاورد و به این علت ایشون رو از آبان ماه سال گذشته از بند مالی زندان تبریز به بند متادون که مخصوص نگهداری زندانیان معتاد به مواد مخدر که بیشتر اونها در حقیقت دارای بعضی بیماری‌های واگیر مثل ایدز هستند یا هپاتیت هستند منتقل کردند و اکثر اون زندانی‌ها اونجا از مایع متادون استفاده می‌کنند که این مایع خودش خطرناک هست، سیستم گوارش رو از بین می‌بره و بعد از مدت ها منتهی به مرگ در حقیقت اون فرد مصرف کننده میشه. و با انتقال جاوید هوتنکیان به این بند هم خواستن که از نظر روحی فشار مضاعفی برش تحمیل بکنند، چرا که با هم نشینی با افراد معتاد عذاب زیادی بهش تحمیل میشه و هم اینکه احتمال اعتیادش به مواد مخدر و یا استفاده از متادون در اونجا زیاد هست. از سوی دیگر با توجه به تجربه هایی که قبلا داشتیم در زندان های مختلف، در زندان رجایی شهر، در زندان قزلحصار و گوهردشت، که زندانی های سیاسی از طرف زندانیان عادی و بیشتر از طرف زندانیان معتاد مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، این مسئله در مورد هوتنکیان هم در حقیقت رخ بده و ما شاهد این باشیم که اونجا این وکیل توسط یکی از زندانی ها مضروب بشه و از زمینه در حقیقت زجرکش کردنش فراهم بشه.
آیه محمودی، در رنجنامه کوتاه هوتنکیان او نوشته که از روز دستگیریم تا به امروز هر روز آرزوی مرگ کردم. یعنی در واقع بخشی از واقعیت بسیار تلخ و ناگوار شرایط ایشان در زندان هست. تا جایی که خاطرم هست شما موفق به دیدار هوتنکیان در زندان شده بودید. مشاهدات شما از وضعیت وی در این دیدار چه بوده؟
من قبل از اینکه ایشون رو در فروردین ماه سال 90 در زندان تبریز ملاقات کنم، در آذر ماه سال 89 به صورت اتفاقی مقابل شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی انقلاب تبریز ایشون رو ملاقات کردم که یک ملاقات خیلی کوتاه بود و من فقط تونستم یک سوال ازش بکنم که چه بر سر تو آورده اند، که اون هم در جواب گفت که میبینی که چه بر سرم آمده. و من واقعا اونجا شدت اون شکنجه های جسمی روحی رو در قامت این انسان دیدم که بسیار تکیده شده، لاغر شده و رنگ و روش پریده، که بعدم مصمم شدم که ایشون رو در زندان ملاقات کنم، که مصادف بود با ابطال پروانه وکالت من و شکایتم به دیوان عدالت اداری، که موفق شدم از دیوان عدالت اداری ابطال اون تصمیم، در حقیقت ابطال پروانه هم رو بگیرم، که به محض دریافت اون در فروردین ماه 90 در زندان تبریز با هزار مصیبت تونستم ایشون رو ملاقات کنم، که در اتاق ملاقات سرباز محافظی هم از طرف رئیس زندان و رئیس حفاظت اطلاعات زندان گماشته شده بود که ناظر گفتگوی ما باشه، و به اون سرباز دستور داده بودن که مانع از رد و بدل شدن هر گونه نوشته‌ای بشه. که من هوتن رو اونجا دیدم و در 3 صفحه در سربرگ من به شرح شکنجه های جسمی و روحی اعمال شده به خودش پرداخت و شفاهن اونها رو برای من تشریح کرد، شکنجه هایی که واقعا باورش سخت هست که چگونه ممکن هست که یک حاکمیت بر سر یک وکیل دادگستری این شکنجه ها رو اعمال بکنه. که نمونه ای از اون شکنجه ها این بود که با آتش سیگار دست ها، پاها و بیزه های اونو سوزنده بودند و همونجا دست ها و پاهاشو من نشون داد که آثار سوختگی هنوز بعد از 6 ماه بر روی دست ها و پاهاش ماندگار بود. و از شکنجه دیگری صحبت کرد، اینکه در یک شب زمستان به بیرون از محوطه بازداشتگاه برده بودن ایشون رو و خیس آب کرده بودن و تا ساعت 4 همینجور بیرون مونده بود و ساعت 4 ایشون رو به بازجویی برده بودند و میگفت که آثار اون سرمازدگی رو هنوز در تنم احساس میکنم و فکر میکنم که باز همون در حقیقت هوای سرد زمستون در سلولهای تنم باقی مونده و اونو احساس میکنم. یعنی همچون شکنجه هایی که عقل باور نمیکنه و روح انسان رو از تمام اون سختی ها و تمام اون اذیت ها به عذاب میاد.
بله، واقعا بسیار دردناک است تحمیل چنین شرایط فوق طاقت انسانی به انسان های شریف و آزاده. و آیه محمودی، در این حال شاهد یک رویدادهای دیگری هم هستیم، خبرهای ناگواری از مرگ عزیزان زندانی که هر روزه در واقع به گوش میرسه. یعنی یک پروژه قتل‌های خاموش در واقع در زندان عملی میشه از سوی حاکمیت. و خود آیه هوتنکیان هم در نامش، در این رنجنامش اشاره کرده که اطمئنم تا پایان حبس مرا زنده به گور خواهند کرد. پرسشم اینه که برای نجات هوتن و دیگر عزیزان چه میتوان کرد؟
من قبل از اینکه در مورد راه حلش صحبت بکنیم، در مورد این در حقیقت مسئله که شما عنوان کردید و یک مسئله بسیار دردآور هست که چند جمله میخوام عرض بکنم و بعد بپردازیم به اینکه چه کار میشه کرد برای هوتن.
بفرمایید.
متاسفانه وضعیت زندانها و بازداشتگاه های جمهوری اسلامی خاص برای متهمین و زندانیان سیاسی آنقدر ناگوار، آنقدر سخت و نامساعد هست که در بسیاری موارد یا زندانی رو به صورت مستقیم از بین میبرند و یا زندانی رو در وضعیتی قرار میدهند که بین زندگی نکبتبار، سخت و طاقت فرسا و توأم با توهین و تهدید و مرگ یکی رو انتخاب بکنه و بعضی مواقع این مرگ خودخواسته در حقیقت راهی است برای رهایی از اون زندگی نکبتبار و گاهن هم به طور مستقیم در حقیقت عوامل جمهوری اسلامی در داخل زندان ها یا توسط کارمندان خود و یا توسط سربازان و یا زندانی های دیگر اقدام به ضرب و شتم زندانیان سیاسی می کنند که این مسئله در طول حیات سیاه جمهوری اسلامی به تفاوت تکرار شده و متاسفانه تکرار میشه و ادامه داره. ولی اینکه در مورد هوتن چه میتوان کرد؟ در مورد هوتن کیان متاسفانه همونجوری که من خدمت شما عرض کردم یک تبعیضی در ارتباط با انعکاس اخبار ایشون وجود داشته. یعنی ایشون یک ماه بعد از همکار شیرزنم خانم نسرین ستوده دستگیر شده ولی اخبار خانم نسرین ستوده به صورت مستمر و خیلی وسیع منعکس میشه ولی متاسفانه در مورد هوتنکیان چنین مسئله‌ای وجود نداره و حتی گاهن از بعضی از خبرگزاری ها اعلام میکنن که ما بیخبر بودیم که همچون وکیلی در زندان تبریز زندانی است و این واقعا خیلی دردآور هست که این شکنجه ها اعمال بشه به یک وکیل دادگستری و موکلش از خودش مشهورتر باشه و خودش در اوج گمنامی و این گمنامی باعث سوء استفاده و درازدستی جمهوری اسلامی به اعمال چنین تضییقات و شکنجه هایی بشه. به نظر من در وهله اول انعکاس وسیع اخبار این شکنجه ها میتونه از شدت اون بکاهه، چرا که ما همواره شاهد بودیم که جمهوری اسلامی در مقابل فشارها کوتاه اومده، همون گونه که در ارتباط با حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی کوتاه آمد و اون رو به حالت تعلیق در آورد که به نظر من دیگر نمیتواند اجرا بکند، چرا که به حد کافی جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری موضع شدید خود را نسبت به این امر اعمال کرد. به همین خاطر در مورد هوتن هم این مسئله میتونه عامل بازدارنده مهمی در ارتباط با کاهش اعمال و استمرار این وضعیت نامساعد باشه بهش و همینطور احتمال آزادی اون قبل از پایان محکومیتش رو هم میتونه به دنبال داشته باشه.
به امید آزادی و رهایی همه عزیزان دربند از جمله آقای جاوید هوتنکیان. من بسیار از شما سپاسگزارم آقای محمودی و امید دارم که در این تلاش های ارزندتون موفق و پیروز باشید.
ممنون از شما.